نزدیک شدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو در این لحظه برنامه روشنا تقدیم به شما همراهان رادیو گفتگو خواهد شد. تفسیر آیه 72 و 73 از سوره مبارکه آل عمران.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو 4-5 دقیقه تفسیر میکنیم. از اول قرآن جزء سوم رسیدیم، سوره آل عمران آیه 72. این آیه موضوعش تهاجم فرهنگی، یعنی چگونه از فکری ایجاد شوکه و شوک وارد کنیم به افکار، ایجاد تردید و تشکیک، یعنی مردم را به وسواس واداریم، دل مردم خالی کنیم، اعتقادات مردم را ضعیف کنیم. یه طرح از طرف یهودیا، طرحو بشنوید آیشو.
وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
گروهی از اهل کتاب یهودی ها گفتن که به آنچه بر مؤمنین نازل شده در آغاز روز ایمان بیاریم، بریم صبح مسلمان شیم، وکفر و آخره در پایان روز غروب که شد کافر شیم، شاید با این حیله آنها را از اسلام بازگردانیم. چون گفتیم در آیه 69 و ظاهرن که می‌فرمود که دشمنان دوست دارن شما به عودت طائفت من اهل کتاب لو یضلونکم، دوست دارن شما از اسلام دست بکشید. حالا چه کنیم که اینا دست بکشن؟ اون علاقه بود، این عمله، عملش این رقمی باشه که 12 نفر از دانشمندان یهود تصمیم گرفتن برای ایجاد تزلزل و تردید در بین مسلمان ها. صبح گفتن ایمان میاریم، غروب برمیگردیم. این دو تا خاصیت داره، یکی هیچ یهودی دیگه فکر مسلمان شدن نمی کنه. میگه 12 نفر از دانشمندان اونام که صبح رفتن غروب برگشتن، پیداست اسلام چیزی به دردخور نداره. یهودی ها به فکر مسلمان شدن نمی افتن. یک فایده دومش اینه که خود مسلمان ها که مسلمان هستن تو دلشو خالی میشه، میگن منو میشه دین ما دین کاملی نیست، چون علمایی هم که صبح اومدن نتونست اینها رو اشباع کنند و تقضیه کنه، نتونست به هر حال اینا رو سیراب نکنه. صبح هم که علمای یهود بودن غروب برگشتن، پس معلوم میشه دین ما دین کامل نیست. هم در مسلمان ها زلزله و تزلزل میشه و هم یهودی ها دیگه حوس مسلمان شدن نمی کنن، میگن اونا هم که سر رفتن برگشتن. خب در روایتی هم از امام صادق آمده که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان تغییر قبله بیت المقدس رو داد، و قبله اول رو به بیت المقدس بود بعد عوض شد، اینا گفتن نه، به همون قبله صبح ایمان میاریم، یعنی همون قبله بیت المقدس بشه، تغییر قبله مسلمان رو قبول نمی کنیم. یک مصداقش هم شاید این باشه. حالا از این آیه چند تا درس میگیریم که من 5-6 رو براتون میگم. یکی این که دشمن ها برای انحراف مسلمان ها برنامه ریزی میکنن، فقط اینی که فقط تو دلشون ودت طائفت من اهل الكتاب لو یضلونکم. این که در الان آیه 72 هستیم، در آیه 69 میگه اهل کتاب دوست دارن شما رو منحرف کنن، میگه دوستی خالی نی، دست به عملیات هم میزنن، نه فقط قلبا دوست دارن، طراحی میکنن، اجرا هم میکنن. پس دشمنان بره انحراف مسلمان ها برنامه ریزی میکنن و چه بسا با نام اسلام در صفوف مسلمان ها نفوذ میکنن ولی بعد از پشت خنجر میزنن، همون کاری که منافقین میکنن. مسلمان ها نباید ساده اندیش باشن، زود باور باشن. مسلمان ها نباید به هر اظهار ایمانی دل خوش کنن. منتها خب این طرح خداوند به پیغمبر وحی کرد که پیغمبر، ای پیغمبر اسلام، یه طرحیست 12 نفر از دانشمندان یهود صبح ایمان میارن، غروبم برخان گشت و مثلا یهودی خان شد. ای پیغمبر به مسلمان ها بگو که اگر یه 12 نفر از دانشمندان یهود مسلمان شدن دلتون خوش نباشه، اصلا اسلامشون تاکتیکیه، اسلامشون مصنوعیه، اسلام واقعی نیست. اینا صبح مسلمان میشن، غروبم برخان گشت. مثل که مثلا بنده میرم منبر میگن برای که بیاد مثلا قرائتی رو خرابش کنید میریم پا منبرش میشینیم، وسط منبر پا میشیم میریم، یه جمعی میشینیم، جمعی دست جمعی پا میشیم میریم، تا اینا که پا منبر نشستن هی فکرشون پرت، حواسشون پرت بشه کی بودن اینا که همه بزرگان دانشمندا بودن اومدن نشستن، چی شد که قراتی چی گفت که اینا پاشدن رفتن. یکی اینا که میخوان بیان تو مسجد دیگه نمیان، میگن ندیدی دانشمندان هم که رفتن تو مسجد برگشتن. یکی او بیرونی ها نمیان تو مسجد، یکی هم اینایی که پا منبر نشستن تزلزل پیدا میکنن. پیغمبر وقتی مطلع شد، خداوند در وقتهای حساس به پیغمبر کمک میکنه، همیشه کمک میکنه، به خصوص در وقتهای حساس که گول نخوره. ولذا پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به مسلمان ها گفت، گفت مسلمان ها امروز یه عده صبح ایمان خانه برد، غروبم برخان گشت، نه از اومدنشون شاد شید، نه از رفتنشون قصه بخورید. اصلا اومدنشون و رفتنشون یه تاکتیکه، حواستون هم باشه. علاوه بر این که مسلمان ها باید از ایمان به مرحله برسن که با آمدن و رفتن گروهی متزلزل نشن. یعنی انسان باید در نماز به قدری قوی باشه که حالا اگر همه مردم هم تارک و سالات بودن این تنهایی باشه نماز بخونه. یعنی تو نباشه که اگر جامعه نماز خون منم بخونم، اگر جامعه نخون منم نخونم. مؤمن باید به قدر قوی باشه که در عقایدش محکم باشه. و یکی از سیاست‌های خارجی دشمن هم همینه که ارتباط برقرار میکنه بعد ارتباط رو قطع میکنه. الان هم ممکنه کار بکنه، مثلا در یک کشور سفارت تأسیس میکنه، بعد از یه چند مدت سفارتش رو تعطیل میکنه، یعنی روحیه مردم رو ضعیف کنه که بله شما قابل نیستید که ما در کشور شما سفارت کنه داشته باشه. اصلا یه طرحه توهینه. مثلا من یه لیوان آب به شما تعارف میکنم، تا شما میری بخوری برمیگردونم نمیخورم، یعنی تعارف میکنم تا میری بگیری آب دور میریزم، یعنی تحقیر میکنم. یه راهی برای تحقیر و تزلزل و تردید و این هاست. خب آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، آمنو وجه النهار، ایمان بیارید وجه النهار یعنی طرف صبح بامدادان، وکفر و آخره آخر روز وکفر و کافر بشید. چرا؟ لعلهم یرجعون، شاید این مسلمان ها از اسلام برگردن، دل از اسلام بکنن، بگن دین ما قوی نیست، علما یهود را که آمدن نتونست سیراب کنه برگشتن، پس ما هم دیگه مسلمان نباشیم. اینو میگن تهاجم فرهنگی، یهودی ها را در یهودی بودن محکم کنیم، مسلمان ها را در اسلام دچار شک و تردید کنه. تهاجم فرهنگی همینه و مشابه زیاده. گاهی وقتا از تو مجلس ممکن انسان پاشا بره، بره که مدرسه بشکنه، گاهی وقتا جاشو عوض کنه، شغلشو عوض کنه. این به هر حال مثلا در لباس هم همینطوره. مثلا بنده الان لباس عمامه میپوشم، بعد از مدت عمامه برمیدارم تا به مردم بگم که نه لباس خوبی نیست. مثلا این که انسان لباس بپوشه بعد از لباس. هر کاری که آدم وارد بشه و بعد قطع رابطه کنه، این یک نوع ضربه زدنه. مرتد هم همین، تا به همین خاطر مرتد رو میکشن، چون مرتد صبح میاد ایمان میاره، حالا ایمانش هم مسئول نیست. اول نمیگیم بدون تحقیق ایمان بیاره، لا اکراه فی الدین، اول با تحقیق کنیم. ولی اگه کسی مسلم شد بعد دست از اسلام کشید، این ضربه میزنه به اسلام. یعنی نمیتونه بگه من آزادم. خب تو آزادی، میخوای مسلمان شو، میخوای از اسلام دست بردار، اما این استفاده از آزادی که میکنی تردید در امت اسلامی وجود میاری، چون ضربه به امت زدی، تو رو باید کشتد. چون همیشه گاهی وقتا شما میای پاس سخنرانی من هی همچی میکنی، خب وقتی همچی کردی من حواسم پرت میشه، نمیتونم برای امت صحبت کنم، ضربه به سخنرانی منه. من یک انسانم، این جمعیتی که نشستن انسانم، تو نمیتونی بگی آزادیه، من میخوام بیام پا منبر تو همچی کنم. خب همچی کردی گوشتو میگیرم بیرونت میکنم. یه شاگرد اگر اومد سر کلاس یه حرکاتی انجام داد، معلم حق داره شاگرد در کلاس بیرون کنه، نباید بگه آقا تو ضد آزادی هستی. آخه این بازی که این شاگرد در میاره درس و کلاس رو به هم بریزه. مرتد میاد دست از اسلام میکشه، ایجاد تردید میکنه در همه. وقتی ایجاد تردید در یک امتی که ضربه به مکتبه، ضربه به رهبره، ضربه به دینه، ضربه به امته. ما نباید آزادی رو اینقدر رها کنیم که هر که هر کاری دلش بخواد بکنه. مرتد باید باش برخورد انقلاب بشه، به خاطری که از آزادیش سوء استفاده کرده، ضربه به مکتب زده. کجای دنیا تو نطق رئیس جمهور میشه رفت مثلا یه دستمال برداشت همچی که؟ کجای دنیا از نمیدن شما یه گنجش یا یه کفتر برداری بری پا سخنرانی نفر با کفتر وردی حواس مردم پرت کنی؟ اصلا کجای دنیا یه آزادی هست؟ کدوم رئیس جمهوری ها کار میکنه؟ چطور به اسلام که رسید میگید هر که هر ساعتی خواست بیاد، هر که هر ساعتی خواست بره، هر که هر لباسی خواست بپوشه؟ خب این رنگ لباسی که پوشیده، راننده پشت فرمون حواسش پرت میشه. حواس راننده پرت کردن ضربه به مسلمان هاست. ای با این قیافه میاد تو دانشگاه و دبیرستان، ضربه به علم میزنه. دانشجو داره مطالعه میکنه، ای با این قیافه که خودش نشون میده حواس دانشجو پرت میکنه، ضربه علمی به دانشجوه. میتونه دبیرستان و دانشگاه بگه آقا لباستون لباسی نباید باشه که حواس پرت کنه، تو خیابون لباسی نباید باشه که حواس راننده پرت بشه. هر حرکتی که اصلا در اسلام گفتن لباس شهرت حرامه. لباس شهرت حرامه یعنی خود بنده اگر عمامه مو بردارم مثلا بذارم اینجا، هم تو تلویزیون بیرونم میکنن، هم دادگاه ویژه روحانیت منو میگیره، میگه با آزادیه، میگه آزادیه، ولی تو با این قیافت لباسو مسخره کردی، مکتبو مسخره کردی، روحانیون محترمو مسخره کردی، خودتو مسخره کردی، قرآنو مسخره کردی. به هر حال آزادی معنیش چیه؟ بعد من عروس میخوام ببرم آزادم، این وقت شب بوق بزنم درست نیست. من شب عاشوراست میخوام دو بعد از شب طبل بزنم، آزادی کی گفته؟ من اصلا اجازه دارم سحرخونی کنم قبل از اذان؟ کی گفته شما سحرخونی کنی مردم بیدار کنی؟ فقط اونجا که اسلام اجازه داده اذانو گفته بلند بگو. به چه دلیل شما قرآن میخونی سحرخونی میکنی؟ مناجات خوبه من تو اتاق مخفیانه پشت بلندگو، به چه دلیل تو مناجات میکنی مردم از خواب بیدار میکنی؟ مردم آزاری حرامه، ولو بشه به عاشورا باشه، ولو به اسم مناجات باشه، ولو حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حرم حضرت عبدالعظیم شاه سلام و هر امام زاده باشه. میگه یک کسی امام زاده شد یا امام شد دیگه تو خونش میشه گناه کرد به اسمی که اینجا حرمه. ببینید ما دین رو باید از مراجع تقلید بپرسیم، دین رو باید از اینها بگیریم، نه از آدمایی که عوامن و ساده اندیشن و سطحی نگرد. دین رو باید از مرجع تقلید گرفت. سوال کنید مراجع تقلید به اسم عاشورا میشه مردم از خواب بیدار کرد؟ به هر حال ما گاهی وقتا باید برخوردمون برخورد انقلابی باشه و کلمه آزادی رو هم یدک نکشید. هیچ جای کره زمین در هیچ تاریخی هیچ کس اجازه نمیده که یک شخصیت که داره حرف میزنه گره و بیاد پامنبرش کفتر برونی کنه، بیاد ملق بزنه. هیچ استاد دانشگاهی در هیچ دانشگاهی و هیچ دبیری در هیچ دبیرستانی اجازه نده یه بچه وسط کلاس پشتک بزنه. هر کاری که در اسلام تو همه رساله ها نوشتن، لباس شهرت حرامه، یعنی من یه لباس بشم که همه مردم به من نگاه کنن، ولو ریش، ولو عمامه، ولو آخون، از انگشتر، من یه انگشتری دست کنم عقیقش خیلی کلوف باشه، بعد رو منبر بگم امام صادق فرمود، خب این ضربه به امام صادقه، چون مردم بدن نگاه به انگشتر بکنن حواسشون از حدیث امام صادق پرت میشه. های ضربه به امام صادق، ضربه به تبلیغه. من حق دارم رو منبر بگم آقا انگشتر دو بیرون. حتی بعضی از مستحبات اگر ضربش بیشتره، حالا من نمیدونم بگم یا نه، طول کشید ولی حالا من یه وقت منبر بودم در یکی از استانها، یکی از اونا پا منبر من تحت الهنکشو، یعنی اینطوری این تحت الهنکه که وقت نماز مستحبه از زیر گر... یعنی هنک گوشه عمامه از زیر هنک همچی بشه، اینطوری این وقت نماز مستحبه. مدام آمده پا منبر نشسته وقت نمازم نی ولی تحت الهنک انداخته. من هر چی به این نگام کردم حواسم پرت میشد، مدام در زبونم بند میاد. رو منبر گفتم آقا جون، آقا مستحبه. گفتم آقا این مستحب بیست که پدر منو در میاره، سیادت دادن مستحبه اما تو حمام خب یه نفر میفته، غسل جمعه مستحبه اما تو رفته زیر دوش غسل جمعه کنی، افرادی غسل واجب دارن، غسل واجب مردم هم میره. یه مقداری باید در دین شناسی یه خود ساده لوحی رو گذاشت کنار، طبق فتوای مراجع عمل کرد. سر سفره قرآن هستیم، جزء سوم قرآن، سوره آل عمران، آیه 73، با هم بشنویم.
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
این یهودی‌ها خیلی لوسن، تو قرآن خیلی آیه اومده که اینها لوسن، میگن نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، احب الله، ما محبوب خدا هستیم، نمیدونم لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا، هیچ که بهش مخصوص یهودی هاست، مخصوص مسیحی هاست. یکی از لوس بازی های اینهایی بود، میگفتن که پیغمبر باید حتما بنی اسرائیل باشه. چطور شد محمد عرب که از بنی اسرائیل نیست پیغمبر شده؟ یا یه میگه تبلیغ میکردن، میگفتن ای یهودی ها لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم، برای جلوگیری از گرایش یهود به اسلام میگفتن که جز به کسی که آیین شما رو پیروی میکنه ایمان نیارید، فقط به پیغمبر ایمان بیارید که از بنی اسرائیل باشه، برای که دین منحصر به ما نه. قل ای پیغمبر به اینها بگو ان الهدى هدى الله، یعنی راه سعادت راهی که خدا نشون بده، ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، میگه محاله که داده بشه یه نفر از غیر اسرائیل، اونی که به شما داده شد با غیر اسرائیل هم داده بشه، اشکال داره؟ یک تا حالا انبیا از بنی اسرائیل بودن، حالا پیغمبر از عرب باشه، چه اشکال داره؟ چه معنی داره که یعطا احد داده بشه به کسی مثل ما اوتیتم، همونطور که نبوت به شما داده شد نبوت به کسی هم داده بشه؟ میگه مشکله که استدلالی که به شما داده شد برای محاجب به کسی دیگه هم داده شد، منطقی که به شما داده شد این منطق به دیگری هم داده بشه. ان الفضل بيد الله، به مردم بگو فضل دست خداست، یوتی هم یشاء، خدا به هر کی بخواد میده، منتها خدا علکی نمیده، والله واسع علیم. واسع یعنی خدا واسع است، یعنی وسیعه، یعنی لطف خدا تنگ و منحصر در یک گروه بنی اسرائیل نیست، خدا میتونه لطفش رو به غیر بنی اسرائیل بکنه، واسع. علیم هم یعنی علکی هم نیست، الله اعلم حیث یجعل رسالته، قرآن میگه خدا میدونه مقام نبوت رو به کی بده. پس ببینید لوسی رو بذارید کنار، این که تبلیغ میکنید که میگید ما فقط تابع پیغمبری هستیم که از بنی اسرائیل بشه، چطور شده عرب پیغمبر شده، یه حرف رو بذارید کنار. شما خونتون رنگین‌تر و سوخت‌تر از خون دیگران نیست، نژادتون بهترین نژاد نیست، خودتون بهترین آدم ها نیستی. زمانی خدا اراده کرده پیغمبر از بنی اسرائیل باشه، حالا اراده کرده پیغمبر از عرب باشه، چه اشکال داره اونی که به شما داده شد به عرب هم داده بشه؟ چه اشکال داره احتجاجی که شما دارید دیگران هم بدونن منطق احتجاج داشته باشن؟ میگه قدرت خدا انحصاریه، میگه خدا عالم نیست که در دیگران هم ظرفیت قرار داده. حالا دشمنان اسلام در توطئه های خود سفارش به پنهانکاری میکنن و میگن به غیر خودتون اعتماد نکنید. ای باز دنبال ای آیهی که مخونیم الان آیه 73 هستیم، اینا در شعاع آیه 69 در آیه 69 خوندیم که دشمن رو دوست دارن شما دست از اسلام بکشید و این دوستیشون رو اعلام میکنن. تا حالا چند تا داری؟ یکی که حق به کتمان میکنن که شما منحرف شید، یکی حق و باطل قاطع میکنن که شما منحرف بشید، یکی صبح ایمان میارن غروب بر میگردن که شما دارتون تهدید اشا بشه، یکی هم تبلیغات میکنن. این مال تبلیغاته. تبلیغاتش میگن لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ایمان نیارید مگر کسی که تابع دین شما باشه. هدایت خدا یک جریان مستمر در طول تاریخ، اختصاص به قوم بنی اسرائیل هم نداره. ان الهدى قل ان الهدى هدى الله، هدایت کار خداست، هر زمانی از هر طریقی میتونه افرادی رو هدایت کنه. تعصب و خود برتربینی یکی از آفات دینداریه که شما فکر کنید که چون انبیاء قبل از بنی اسرائیل بودن تا تو آخر تاریخ هم باید انبیاء همش بنی اسرائیلی باشن. گزینش پیغمبر از سوی خود، از سوی خدا، سوی خدا علیمه. خدا میدونه که ظرفیت داره، که لیاقت داره، که سعیست داره، که سابقه درخشان داره. بهترین فرد باید پیغمبر بشه و هیچ دلیلی هم نداریم از قرآن یا از تورات یا از انجیل یا از عقل، هیچ دلیلی نداریم که بهترین آدم ها همیشه تو بنی اسرائیل هستن. تو بنی اسرائیل خوب و بد هست، تو نصارا خوب و بد هست، تو مسلمان تو امت های دیگه هم خوب و بد هست. خدا خوباشون رو سوا میکنه، مقام نبوت بهشون میده. خب این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. برنامه روشنا تقدیم به شما شد. تفسیر آیات 72 و 73 از سوره مبارکه آل عمران در خدمتتون هستیم تا دقایقی دیگر. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 تلفن 27861035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما شما شنوندگان رادیو گفتگو، هموطنان فهیم ایران زمین، میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، ایام هفته بهدت رو گرامی می‌داریم و پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. به اتفاق کلیه همکارانم با شما گرامیان خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
حال خوش خواندن.
بارها شنیده ایم کتاب یار مهربان،
بهترین دوست،
دوستی با دستان همیشه پر از هدیه،
هدایایی ماندگار.
یادمان باشد سلامتی، مادیات و روزهای زندگی از پی هم خواهند رفت،
اما کتاب اندوخته ذهن ماست.
رفاقتتان پایدار. کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27 دوره هفته کتاب 23